تسلیت عرض میکنیم، هم عید رو و مقامات فرزندانشون رو تبریک میگیم و معتقدیم که همه این حوادث انشاءالله به نفع ملت ایران تمام خواهد شد
انشاءالله. خیلی متشکرم از همه شما عزیزان و ازتون دعوت میکنم با برنامه پرنیان همراهی بفرمایید.
زمستان آب شد از شرم نوروز، بهاران آمده امروز، نوروز نوروز نوروز.
پرنیان به نام خدا. رسید موکب نوروز و چشم فتنه قنود، درود باد بر این موکب خجسته درود. ای خداوند دگرگون کننده دلها و دیده ها، ای تدبیر کننده روز و شب، ای دگرگون کننده حالی به حال دگر، حال ما را به بهترین حال دگرگون کن. سال نو مبارک. عرض سلام و درود دارم به شما شنوندگان عزیز و گرانمایه رادیو گفتگو. با برنامه پرنیان و موضوع دیپلماسی فرهنگی نوروز به جمع شما عزیزان آمدیم. وابستگی انسان به طبیعت بیشتر به سبب نقش و تأثیر اون در زندگی اجتماعی و اقتصادی اوست. هر یک از فصل‌های سال نقش و اثری خاص در شکل دادن فعالیت‌های مردم در جامعه دارند. نوروز در ایران باستان روز آفرینش کائنات و انسان به شمار می رفت و ابوریحان بیرونی این روز را نوزایی آفرینش نامید. موفقیت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از آنجا حائز اهمیت فراوان است که زیربنای موفق سیاست خارجی یک کشور پتانسیل عظیمی برای تأمین اهداف و خواسته های سیاسی، اقتصادی و نظامی آن کشور را فراهم می سازد. در این میان نوروز به عنوان یک رسم و جشن کهن می تواند گزینه‌ای مناسب برای ایران باشد تا با تأکید بر اشتراکات فرهنگی در حوزه آسیای میانه مسیر اقتصادی را در جهت رشد و توسعه کشور فراهم کند. در همین راستا در خدمت آقای دکتر شبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز و پژوهشگر حوزه فرهنگ مردم هستیم. سلام عرض می‌کنم جناب آقای دکتر میرشکرایی. در خصوص دیپلماسی فرهنگی نوروز و فرصت‌هایی که ما می‌تونیم از این رهگذر داشته باشیم برای کشورمون و چگونگی استفاده صحیح از این فرصت، لطف بفرمایید چند جمله‌ای رو در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم. من هم درود و عرض ادب دارم خدمت شما، همکارانتون و همطور شنونده‌های عزیز برنامه به خصوص رادیو گفتگو.
متشکرم.
موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردین و چیزیه که حداقل در عصر امروز خیلی باش درگیر هستیم و باید بتونیم ازش استفاده بکنیم.
بله.
به این معنی که در روزگاری که در نقاط مختلف این عالم جنگ رو سراغ میکنیم و درگیری‌ها رو سراغ میکنیم، چه چیزی میتونه برای ما مهم باشه واقعا؟
بله.
از اون چیزی که میتونیم استفاده بکنیم هیچ انتظاری نباید داشته باشیم به جز این که بتونه برای ما صلح ایجاد کنه، دوستی. بله. ایجاد کنه. و میتونم بگم به جز نوروز، بهتر از نوروز و تاثیرگذارتر از نوروز سراغ ندارم. به این دلیل که این آیین و این جشن کهن ساختارش بر مبنای صلح. نوروز در زمانی ما داریم ازش صحبت میکنیم که بیش از هزارها ازش میگذره و آغازی رو برش نمیتونیم بشناسیم. فرمایشی که شما اول برنامه کردین و توضیح قشنگی که دادین در مورد آفرینش انسان واقعا مربوط به زمانیه که انسان در این سرزمین ها ساکن میشه و متوجه میشه که طبیعت در یک زمانی تحول برش اتفاق میفته و به سمت نو شدن میره و طی سالها تا به امروز روال به این ترتیب بوده که این رو به منزله یک شادی، یک تولد میشناخته و به مناسبت اون هر گونه پلشتی و پلیدی رو از خودش دور میکرده.
بله.
نزاع و اختلاف نماد بارز پلشتی و پلیدیه برای انسان. بنابراین شما میبینید که حتی امروز در تمام روستاها و شهرها و نقاط مختلف آدمهایی که با هم در طول سال دچار چالش باشن، یعنی که خدای نکرده کسی رو از دست داده باشن یا اینکه مشکلی در خانوادهشون وجود داشته باشه، به بهانه نوروز و به روش‌های مختلف سعی می‌کنن که اون رو کنار بذارن. بنابراین موضوع دیپلماسی فرهنگی در روزگار ما بهترین مصداقش در مورد نوروز صلح.
دقیقاً همینطور.
که می‌تونیم این کار رو بکنیم و بین کشورهای منطقه حداقل اونهایی که صاحب نوروز هستن از این فرصت استفاده بکنیم و طبیعتاً حتی با کشورهای دیگه.
بله جناب دکتر، شما به عنوان مؤسس دبیرخانه نوروز لطف بفرمایید بگید که از زمانی که این دبیرخانه تأسیس شد و فکر میکنم قبل یا پس از ثبت جهانی نوروز در سازمان ملل بوده باشه، چه اقداماتی انجام شده، چه کارهایی انجام شده که ما بتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم، با توجه به اینکه خود این دبیرخونه با وجود اینکه در کشور ما هستش خودش یک فرصته و ما از این فرصت چه استفاده هایی تا حالا تونستیم بکنیم؟
دبیرخانه نوروز وظیفه‌اش صرفاً یک وظیفه کارشناسی در مورد خود نوروزه، چون ما پرونده نوروز رو که ابتدا در سال 2009 با 7 کشور و بعداً با اضافه شدن 5 کشور دیگه در سال 2016 با 12 کشور در فهرست آثار ناملموس یونسکو به ثبت رسوندیم،
یعنی رسماً 12 کشور خودشون رو صاحب نوروز میدونن.
بله، این اتفاقی که افتاده یک اتفاق فرهنگیه.
بله،
یعنی یک بستره.
درست.
همطور که عرض کردم براتون، ما میتونیم از نوروز به عنوان یک دستاویز استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم دیپلماسی فرهنگی رو روی اون پایه‌گذاری بکنیم.
درست.
دبیرخانه نوروز در واقع بعد از دومین مرحله ثبت شکل گرفت. وظیفش این بود که
منظورتون بعد از 2016 بله. شکل گرفت.
بله.
پس خیلی زمانی ازش نگذشته.
نه، خیلی زمانی ازش نگذشته و در واقع در راستای عمل به وظایف کشور ایران در برابر ثبت این اثر در یونسکو داره.
درسته.
به خاطر اینکه هر اثری که در فهرست آثار ناملموس ثبت میشه، حالا نه فقط آثار ناملموس، حتی در فهرست آثار ملموس هم همینطوره.
بله.
شما هر اثری رو که ثبت میکنید، اون در واقع پروتکل شما رو موظف میکنه به اینکه نسبت به حفاظت، پاسداری و در واقع انتقال اون در مورد به خصوص میراث ناملموس، بله، انتقال اون به نسل‌های بعدی اقدامات مفید و اجرایی داشته باشید.
درست.
بنابراین میراث فرهنگی هم از اونجایی که یک در واقع وظیفه حاکمیتی داره در مورد
بله.
حفاظت از شاخصهای فرهنگی، حالا چه ملموس چه ناملموس،
حاکمیتی حالت سیاست گذاری هم خواهد
بله
داشته.
اصلا سیاست گذاری بله. داره، یعنی اینکه مجری اصلی مثلا نوروز اگر داریم راجع به صحبت میکنیم، مجری اصلی خود مردم هست.
بله، میراث فرهنگی بله. فقط هدایت کننده میشه،
بستر فراهم میکنیم.
بله.
یعنی ایجاد داده میکنیم، ایجاد بستر میکنیم، ایجاد یک بانک اطلاعاتی میکنیم برای
بله.
که در واقع سطح آگاهی عمومی نسبت به اون اثر بالا بره.
آقای دکتر، من قبول دارم به هر حال نقش میراث فرهنگی کار حاکمیتی و سیاست گذاریه، منتها سیاست گذاری صرف نمیتونه در دل عامه مردم اثرگذار باشه. این سیاست گذاری صرف که خب روی کاغذ باقی میمونه یا در دبیرخونه ها باقی میمونه، اینکه چگونه این سیاست گذاری رو به دل عامه مردم منتقل کنیم و چطور این رو اجراییش کنیم، چون میدونید که حالا حتما شما صاحب نظر در این زمینه هستید، برای اینکه بشه از یک عنصر فرهنگی استفاده برد، باید اون رو هرچه با شکوه‌تر در کشور برگزار کرد. یعنی اگر ما خودمون رو بانی اصلی نوروز میدونیم و خواستگاهش رو در کشور خودمون میدونیم، خب باید اولش خودمون به بهترین شکل این سنت‌ها رو برگزار کنیم و به بهترین شکل مجریش باشیم، بعد انتظار داشته باشیم که چگونه میشه از این بهره برداری کرد. اینکه این سیاست‌ها رو دبیرخونه چگونه به دل عامه مردم میبره و چگونه این فرهنگ رو در دل مردم تقویت میکنه چطور بوده؟
ببینید، فرمایش شما کاملا متینه و ما هم غیر از این عمل نمی کنیم. اولین کاری که دبیرخانه بعد از تأسیسش انجام داد، برگزاری یک رویداد فرهنگی در سراسر کشور بود با عنوان نوروزگاه. نوروزگاه یک رویدادی بود که وظیفش نشون دادن داشته های فرهنگی در مورد نوروز به خود مردم بود
در همه نواحی.
بله. به خاطر اینکه ببینید، ما نوروز یک اتفاق همشکل در همه جا نیست.
درسته، بستر اصلیش یکیه، باور اصلیش یکیه، ولی شیوه های اجراش
و زایشش برای تمام این جغرافی های فرهنگی یکسانه. یعنی انسانی که در این طبیعت زندگی کرده متوجه این نو شدن شده. این ریشه اصلی داستان نوروزه،
ریشه یکیه.
اما هر کدوم از اینها به رنگ و بوی خودشون و به شیوه های اقلیمی خودشون نوروز رو برگزار کردن.
بله،
بنابراین یکی از کارهای مهمی که در این زمینه انجام داد این بود که این یکسان شدگی ناخواسته و اشتباه رو که در طول سالهای گذشته به خصوص به دلیل برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی که از مرکز پخش می‌شد و به طور مثال در تمام ایران سفره هفت سین نشون میدادن موقع نوروز، یا موسیقی نوروز زمانی که اتفاق می‌افتاد در همه جا یک موسیقی بود و خب طبیعتاً موجب می‌شد که بلوچ وقتی اون رو نگاه میکرد احساس میکرد که خب این مال من نیست.
آره.
دو اتفاق میافتاد، یا نسبت به این موضوع زده میشد، یا اینکه فکر میکرد اصلا نوروز نداره، چون اون شکلی نیست پس نوروز نداره.
اتفاقا آقای دکتر، من جایی خوندم بعضی از نواحی ایران هفت شین دارن یا اینکه هفت میم دارن به جای هفت سین.
اساسا ببینید، ما در همه پهنه فرهنگی ایران، پهنه فرهنگی ایران محدود به مرزهای سیاسی ایران نیست، در تمام پهنه فرهنگی ایران، یعنی فلات ایران را عرض میکنم خدمتون، سفره نوروزی داریم. سفره های نوروزی گاهی اوقات اسم دارن، گاهی اوقات اسم ندارن. هفت سین یا نمیدونم هفت چین، هفت میم، هر کدوم از این اسامی که به هر حال بین مردم رد و بدل میشه و ازش اسم میبرن، اینها هر کدومشون یکی از این انواع سفره های نوروزیه.
درست.
مهم اینه که اون مفهوم، یعنی اون مفهوم برکت که سفره در واقع نشانه
برای برکت بوده
و شکرگزاری برکتی است که از زمین به انسان رسیده. بنابراین ما در تمام جشنمون نه فقط نوروز سفره داریم. شما سفره یلدا دارین، نمیدونم سفره
برای عقد، برای یلدا،
برای هر چیزی ما سفره داریم. سفره نشانه برکت و نشان شکرگزاری برای.
بله دکتر، من وظیفه عذر میخوام کلام شما رو قطع میکنم. جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی رو پشت خط داریم، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستند. با ایشون صحبتی داریم، دوباره برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر کریمیان.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتتون هستیم آقای دکتر. موضوع برنامه ما دیپلماسی فرهنگی نوروز هست و اینکه ما چگونه از ظرفیت‌های این عنصر مهم فرهنگی بتونیم استفاده بکنیم. در خدمتتون خواهیم بود.
خب عرض کنم، میدونید نوروز یه میراث همگانی است.
بله.
و از سوی دیگر جشنی است که به نام جشن طبیعت شهرت داره.
بله.
چه معنا؟ به این معنا که در اعتدال ربیعی کشورهایی که بالای خط استوا زندگی میکنن، این اعتدال ربیعی اتفاق میفته و لذا تحولات فصلی ملموستر و محسوستر و مشهودتره.
بله.
بنابراین از الجزایر گرفته تا چین این جشن طبیعت رو به هر حال پاس می‌دارن.
بله.
یه نکته.
به عنوان نوروز آقای دکتر یا همین جشن طبیعت؟
جشن بهاری.
جشن بهاری. ولی کشورهایی بهاری که نوروز رو دارن محدودتر هستن، درسته؟
خب ببین، ما که پرونده نوروز رو که به ثبت جهانی رسید،
بله،
و یه پرونده علمی پیوستش بود،
بله،
پنج عنوان کتاب منتشر کردم و پیوست اون
خیلی هم عالی
پرونده بود، از
بله،
جمله بیبلیوگرافی نوروز،
بله،
هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، یعنی کتابشناسی نوروز اون منابع، چون اونا پشتوانه علمی این جشنو میخواستن،
بله،
و لذا کشورهایی که مشارکت داشتن حدوداً 12 کشور بودن،
درسته،
و یونسکو به هر حال پذیرفت که اینو در تقویم جهانی ثبت و ضبط کنه،
بله،
و در همه دنیا به هر حال آیین‌ها و مراسمی در ارتباط با نوروز انجام بگیره،
بله،
بنابراین یک جشن طبیعته. محدود کردن این آیین به یک کشور یا به یک منطقه اجحاف به فرهنگ و تمدن‌های سایر اقوام و ملل هست. اما میشه گفت مثلا در ایران هم پیشینش،
بله،
و هم آیین‌های گسترده آن،
بله،
پربارتر و پابرجاتر بوده.
آقای دکتر میشه گفت خواستگاه نوروز ایران هست؟
ببین، ایران وقتی گفته میشه بحث ایران فرهنگی پیش میاد،
بله،
ایران در جغرافیای امروز،
یعنی حوزه مثلا تمدنی ایران، بله،
بله، بله، ولذا مثلا تاجیکستان، ببین،
بله،
ما اسناد و مدارک زیادی داریم در اوضاعهای مختلف که امروز از دایره جغرافیای سیاسی ایران خارجن، مثل بلخ و ماوراء النهر و بخارا و سمرقند و اینها، یکی در ازبکستان، بعد در ولایت ختلان و همین تاجیکستان جشنای نوروزی، چه آثار منقول چه آثار مکتوب در این مناطق کهن‌تره. اساساً جشن نوروز به نظر بنده یه جشن فراگیر و همگانیه و
بله،
میتونه در گفتگوی تمدن‌ها یا برای صلح و دوستی و مبادلات فرهنگی ملت‌ها و کشورهایی که به نحوی در پاسداشت و ارزش گذاشتن به این آیین و به این جشن گام برمی‌دارن،
بله،
اینها همه میتونه موجبات وحدت و اتفاق فرهنگی و سیاسی باشه و به قول اون دیپلماسی فرهنگی که واقعا من فکر میکنم نوروز بیش از همه آیین‌های ایرانی این ظرفیت رو داره برای همزیستی مسالمت‌آمیز با سایر اقوام و ملل.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر نادر کریمیان سردشتی، استادیار پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری. با شما خداحافظی میکنم.
سرفراز باشید.
سلامت باشید.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار. برمیگردیم خدمت جناب آقای دکتر شعبان میرشکرایی، مؤسس دبیرخانه نوروز از میراث فرهنگی و گردشگری. آقای دکتر بفرمایید اینکه ما چگونه بهترین سود رو ببریم از این جریان، لطف بفرمایید.
برای اینکه بتونی از چیز استفاده بکنی اول باید بشناسینش،
درسته؟
مردم ما متاسفانه در عهد حاضر به دلایل مختلف،
بله،
نمیشناسن درست داشته های فرهنگیشونو، به خصوص در حوزه نوروز، و این نشناختن مقصرش در واقع تولید نشدن
محتوی
یعنی، بله، محتوی در دسترس.
درست. سپاسگزارم جناب آقای دکتر شعبان میرشکرایی، خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون. متشکرم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
خب رسیدیم به ساعت 19 و 20 دقیقه و 14 ثانیه از پخش شبکه رادیویی گفتگو، همچنان در خدمتون هستیم. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای سعدینی، سرپرست مدیریت بحران استان هرمزگان. آقای سعدینی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام بر شما جناب کوشکی، من هم به شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. با توجه به ریزش بارانی که ما در جنوب کشور داشتیم و در استان هرمزگان، بفرمایید وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
به شما عرض کنم که به هر حال ریزش باران همواره برای ما نعمت و برکت هست. البته ممکن هست که در بعضی مواقع مشکلات و زحماتی هم در اثر این فعالیت سامانه‌های بارشی پیش بیاد که ما در این سامانه اخیر در واقع این وضعیت رو داشتیم.
بله.
سدهای استان هرمزگان، سد استقلال، میناب، سد شمیل و نیان و سد جگین در واقع مخازن آبشون عملا پر شد و مازاد آب آنها هم تخلیه و هدایت شد. در شهرستان میناب در واقع بخش همین مبحث تخلیه آب سد استقلال مشکلاتی ایجاد کرد. روستای تنبک در واقع روستایی بود که بعضا دچار آب گرفتگی شد و ما مجبور شدیم که ساکنین رو در واقع اسکان اضطراری بدیم برای امشب.
بله.
جا به جاشون کنیم. چند تا روستای دیگه هم بودند که البته طغیان آب به سمت اونها رفت ولی خوشبختانه منازل رو دچار آسیب نکرد، صرفا معابر دچار آب گرفتگی شدند. شب گذشته سد شمیل و نیان در واقع بحث آب مازادش، تخلیهش در واقع و مدیریت اون مهم بود و داره اهمیت بود که الحمدلله با توفیق خوبی در واقع این امر حاصل شد و الان راه‌های میتونن در مورد راه هم صحبت.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اول از همه در شرق استان، مناطق شرقی تر استانمون، یعنی جاسک و بشاگر در واقع بیشترین سامانه فعالیت رو داشتیم و رودان. اتفاقی که افتاده بود این بود که راه جاسک به میناب و سیریک، راه جاسک به سیستان و بلوچستان، کنارک در واقع و چابهار، راه جاسک به بشاگرد مسدود بود. الان راه جاسک خوشبختانه به میناب و سیریک دوباره باز شده، بازگشایی شده و همچنین راه جاسک به کنارک و چابهار. فقط راه جاسک به بشاگرد برابر آخرین گزارشی که من در اختیار دارم همچنان بسته است. تعدادی روستا هم هستند که در واقع در شهرستان‌های جاسک و بشاگرد در واقع قرار دارند. این روستاها به دلیل طغیان رودخانه‌های فصلی ارتباطشون با مراکز شهرستان قطع هست و به محض در واقع افت یا نشست آب این رودخانه‌ها اقدامات لازم با تمام قوا و استعداد و توان اجرایی استان برای بازگشایی این مسیرها در یکی دو روز آینده انشالله به انجام خواهد رسید.
بله بله. بعد این روستاها نیاز به کمک دارن که از طریق بالگرد هم بتونید به هر حال کمک رسانی بکنید؟
ببینید، ما چون پیشبینی این امر شده بود جناب کوشکی،
بله،
در واقع از قبل اطلاع رسانی شد و
بله بله،
خواسته شد از فرمانداران محترم که تمهیدات لازم برای رساندن آذوقه برای چند روز احتمالاً اگر در محافظه فعل باشند فراهم بشه. طبیعی است که در واقع ما تو این زمینه با توجه به اقداماتی که فرمانداران کردن
خیلی
نیازهای فوری و عاجلی نداریم، ولی ممکن هست که خدای ناکرده برای بیماری کسی ما نیازمنده در واقع امداد رسانی هوایی باشیم که اگر چنین شرایطی حادث بشه حتما اورژانس ما در واقع اقدامات لازم رو برای انجام خدمات ارائه خواهد داد.
بله بله. آقای سعدینی، الان سرریز سطح ها کماکان رها هست توی منطقه یا بسته شده؟
ببینید سر روز آب سدها الان دیگه اون اوج خودش رو سپری کرده.
بله.
الان دیگه افت داره و عرضم بوده چون نه این که کاملا بسته باشه، چرا؟ چون سدها در واقع الان همچنان ورودی دارند از
بله.
آب روزشون و مجبور هستیم همچنان بخشی از این آبها رو هدایت کنیم در واقع، ولی الان اون دوره پیکش رو گذارنده و الان آب خیلی کمتر و مدیریت شده تری در واقع داره تخلیه میشه از این سدها.
بله. یعنی تا فردا دیگه شرایط عادی میشه در استان یا نه؟
ما امیدواریم انشاءالله که فردا بجز چند تا روزهایی که احتمال راهشون یه مقدار چند روز دیرتر انجام میشه، بقیه مسائل در واقع امیدواریم که فردا برگرده به شرایط به روزهای عادی
انشاءالله. خیلی متشکر از توضیحات شما و از شما خداحافظی میکنم آقای سعدینی.
در خدمت شما هستم. من هم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. شب بخیر. خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:37 است. التماس دعا داریم. یا قاضی الحاجات، مرا در آگاهی از رسالتم یاری کن، لحظه لحظه عمرم را هدف بده و به هدفهایم عشق ببخش. یا قاضی الحاجات، شب مرا به نور صبح رسانیدی، زندگی مرا هم به نور هدایت خودت منور ساز. یا قاضی الحاجات، روز من را سرشار از خیر و بخشش و استقامت بر مسیر بندگیت قرار ده.
قاضی الحاجات، قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، ایمان مؤمنان را سلامت بدار، بیماری هایشان را شفا، و از خزائن رحمت بیکرانت سایه لطف و محبتت را بر سر همه بگستران و همه را به راه راست هدایت فرما و عاقبت همه را ختم به خیر کن.
قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
یا
قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاج.
ترسی از فقر ندارند گدایان کریم، دست خالی نروند از در احسان کریم. حاجت خواسته را چند برابر داده است طیب الله به این لطف فراوان کریم.
يا قاضي الحاجات.